هستن. یا حتی میبینید در این شبها شما چیزی که مرسوم شده برای آزاد کردن زندانیایی که مشکلات مالی دارن،
برای انتقال خون
احسار رفتن، برای اهدای خون، کمک به دیگران، چون واقعا برای یه پشتوانه دینی داره که اینا پاداش در این شبها مضاعف میشه. انشالله بتونیم همه ما از این برکات این شبها به خوبی استفاده کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی عزیز. حاجی پور موسوی، آقای دکتر احمدی فرمودند که شب قدر شب ذکر، شب دعاست، اما اینکه چگونه دعا بکنیم، چگونه مناجات بکنیم، چگونه خدای خودمون رو در این لحظات معنوی بخونیم، هم ممکنه مسئله باشه که در ذهن خیلی ها نقش بسته باشه. چون حالا به طور مثال میگن در واقع اولین نگاه به خانه خدا سه تا دعا فکر میکنم مستجاب هست. بعضیا خیلی برای اون فکر میکنن که چه دعاهایی رو در واقع برای اولین نگاهشون به خانه خدا داشته باشن. برای شبهای قدر هم ممکنه خیلی ها فکر بکنن، چون یک فرصت طلایی است برای بندگی، فرصت طلایی است برای به درگاه خداوند متعال رفتن. اینکه چه دعاهایی بکنیم و چطور دعا بکنیم رو از زبان شما بشنویم. در خدمت شما ایم.
بله، یکی از وفه و اعمشندگان خدا در شب قدر انجام میدن همین مسئله دعا کردنه.
بله،
قطعا کسی از نقش دعا بیخبر نیست. این کلام کلام خداوند متعال است، بارها و بارها در زمینه درخواست و دعای و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان. از من میپرسن بگو من خیلی نزدیکم. واقعا خدا نزدیکه، این ما بودیم که دور شدیم از خدا. خدا از رگ گردن هم به ما نزدیکتره.
درسته.
خدا خودش وعده داده اگر او رو صدا بزنیم خداوند جواب میده. ادعو کرونی ارکم. آیت الله بهجت میفرمودن فذکونی به دعاس اذکرکم بل اجابه هستش. ما دعا کنیم خداوند هم چی اجابت کنه. مخصوصا در این شب قدر، در این شب پرفضیلت، در این شب استجابت دعا. اما حالا دعا کردن چه کنیم که دعامون به هدف اجابت برسه؟ من چند نکته رو عرض میکنم.
بله.
گاهی مورد ممکنه بعضی از افراد بگن ما دعا خیلی میکنیم اما به اجابت نمیرسه. ببینید در رابطه با دعا گاهی وقتا زمان زمانی خوبی نیست، گاهی موارد مکان مکان خوبی نیست، گاهی موارد چگونگی دعا کردن رو بلد نیستیم، ورود به دعا چه به خروج دعا، خب اینها خیلی میتونه مؤثر باشه. گاهی موارد که خیلی حائز اهمیت، من این نکته رو در این شب دعا عرض کنم، دعا در حق خودمون فقط میکنیم، در حق دیگران دعا نمیکنیم.
بنده
در حق دیگران، این دعا کردن در حق دیگران که برادر عزیزم اشاره کردن خیلی میتونه نقش داشته باشه در اجابت دعا. من یه حدیث رو جناب آمودی خدمت رو عرض بکنم، خیلی جالب بود برام. و همچنین جناب احمدی فرمودن که در روایتی دیدم که وقتی بنده ای در حق دیگری دعا میکنه از آسمان اول فرشته ای ندا میده صدی هزار برابر. خدا میگه اول به خودت دادم بعد بر اون کسی که دعا کردی.
عجب.
از آسمان دوم میگه 200,000 برابر، اول به خودت دادم بعد بر اون کسی که دعا کردی. از آسمان سوم 300,000 برابر، میگه اول به خودت دادم بعد بر اون کسی که دعا کردی. تا میرسه به آسمان هفتم میگه 700,000 برابر، اول به خودت دادم بعد بر اون کسی که دعا کردی. تا میرسه به خود خداوند متعال، خدا میگه من خدای غنیم، محتاج به تو بنده نیستم. 1,000,000 برابر، یعنی 1,000,000، 1,000,000 برابر، اول دادم به خودت بعد بر اون کسی که دعا کرد. حالا ببینیم تو این زمینه کی ضرر میکنه، کی کلا سرش میره. اون کسی که قرآن سر گرفته هی فقط میگه خدایا به من بده، به من بده، هی میگه نفسی نفسی.
بله.
گرچه این امروز دنیای ما شده شعبه از قیامت، به قول یکی از آقایان که شعبه از قیامت شده، همه میگن نفسی نفسی، بده به خودم، بده به خودم. بابا خدا که بخیل که نیست که، خدا کریمه، خدا جواده. مگر ما تو این دعای روشن کبیر خطاب این گونه ای نداشتیم؟ خدا میده. مولای یا مولای انت الجواد و انا سائل و من یرحم و سائل الا الجواد. یا معطی، معطی هم اومده.
درسته.
کی غیر از عطا کننده، کی غیر از جود و بخشش کننده میتونه ترحم کنه بر گدای در خونت؟ اینه که عرض ما خدمت همه شنوندگان عزیز که پرواز دعامونو بالا ببریم. اگر میخواییم تو این شب موفق باشیم پرواز خواسته هامون رو بالا ببریم، همانطوری که پرواز نیاتمونم رو بالا ببریم، پرواز آرزوهامونم رو بالا ببریم. از کوته نظری بیایم بیرون. ما امشب میخواییم بریم در خونه کریم، نه تنها کریمه بلکه اکرمه، اقرأ و ربک الاکرم، خداوند که هم کریم هم اکرمه. یا ایها الانسان ما قرک بربک الکریم. خب ما میریم در خونه کریم داریم، خداوند هم ما هم را کریمانه خلق کرده. لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان را کریمانه خلق کردیم. خب وقتی میریم در خونه خدا قرار میگیریم، کریمانه برخورد کنیم. در خونه بزرگ که قرار میگیریم، چیزهای بزرگ از خدا مسئلت کنیم، چیزهای بزرگ بزرگ از خدا بخوایم. من یه نکته بگم خیلی جالب قابل توجه باشه. یه وقتی یه شخص طائفی اومده بود خدمت پیامبر بزرگوار اسلام، عرضه داشت آقا جان یادت میاد اون زمانی که اومدی طائف چقدر بر شما سخت گذشت، من به شما جا دادم، مکان دادم، بالاخره کمکت کردم. راستم میگفت. پیامبرم رد نکرد، فرمود بله همینطور بود. حالا علی‌الظاهر این شخص اومد درخواستی رو کرد، یا پیامبر فرمود یه درخواستی رو داشته باش که من بهت بدم جبران کنم. این شخص طائفی گفت اگر 200 گوسفند باشه به من بدی بد نیست. ببینید گاهی وقتا همت‌های افراد رو 200 گوسفند به من بده با یک چوپان اگر میخوای جبران کنی. خب پیامبرم میتونست تصرف کنه در عالم امکان.
بله.
فرمود که 200 گوسفند رو با یک چوپان بهش بدی. همین که رفت پیامبر تأسف خورد از این کم همتی این آقای طائفی. به این مضمون فرمود چقدر کم همت بود، یا فرمود که همت این شخص طائفی از اون زن یهودی هم کمتر بود، از اون زن یهودی. حالا اون جریان شیعه زن یهودی، جریانش رو خود پیامبر تعریف کرد. فرمود جریان این بود، خدا به حضرت موسی کلیم الله فرمود جنازه حضرت یوسف را از مصر ببر به فلسطین.
بله.
ببر به طرف بیت المقدس فلسطین. گفت خدا اگه نمیدونم قبر حضرت موسی کجاست، فرمود یه زن پیرزن یهودی میدونه، آدرس رو از ایشون بپرس بهت میگه قبر کجاست. حضرت موسی اومد به شخص گفت که فلانی تو میدونی قبر حضرت موسی کجاست؟ ماموریت دارم که جنازه رو ببرم. یه آدم کیس و زرنگی بود، همینجور هدر نداد فرصت را. گفت علا شرطی، من یه شرطی دارم. گفت چه شرطی داری؟ گفت شرط من اینه که فردای قیامت من با توی موسی همنشین بشم. خب از اون طرف هم موسی کلیم الله بدون واسطه با خدا حرف میزد. خدا فرمود تو قبول کن، ما بهش میدیم، اشکال نداره، ما بهش میدیم، تو قبول کن. گفت اشکالی نداره. گفت من میخوام قیامت همنشین با تو باشم.
بلند همت.
ببین چه همتی داشت. اینه که عزیزان باید مد نظر داشته باشیم، همه خواسته ها مهمه. ببینیم مهمتر کدومه. پرواز دعامونو اولا بالا ببریم، نیاتمونو بالا ببریم. برای همه هم میخواهیم، اگر میخواهیم امشب مشمول لطف بیشتری بشیم، مشمول لطف بیشتری بشیم. اینها راهکارهایی که بزرگان دین دادن. از آیات قرآن استفاده میکنیم، از روایات در این زمینه ما استفاده میکنیم. یا یه وقتی یکی به نام ربیعت ابن کعب اومد به پیامبر عرضه داشت یا رسول الله، یعنی پیامبر بهشون فرمود ربیعه تو خیلی زحمت کشیدی، تو خیلی کمک کردی مرا تو این 7 سال، یه چیزی بخواد که من بهت بدم. یک شخص زرنگی بود، اینا فرصت رو غنیمت شمرد، وقت رو غنیمت شمرد. میدونست که باید تو این فرصت چی از خدا بخواد، چی از کریم بخواد، چون پیامبر هم کریمه دیگه.
بله.
انه لقول رسول کریم، پیامبر هم کریمه. گفت روز بعد میام بهت میگم. روز بعد اومد حضرت مود که چی میخوای بهت بدم؟ گفت یا رسول الله میخوام فردای قیامت دست من غلامم رو بگیری با خودت وارد بهش کنی. پیامبر خیلی تعجب کرد، فرمود ربیعه با کسی مشورت کردی؟ گفت نه آقا جان، دیدم چه چیزی بخوام که بقا داشته باشه، دیدم این دنیا تموم میشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى بقلب سلیم. این مال تموم میشه، این سلامتی و جوانی تموم میشه. گفتم یه چیزی بخوام که بقا و ماندگار باشه، دست منم رو بگیر با خودت وارد بهش کن. پیامبر فرمود من این کار رو برات انجام میدم، اما تو هم باید با سجده های طولانیت منو کمکم کنی، با سجده های طولانی منو کمکم کنی. درست. ببینید گاهی وقتا درخواست رو شما نگاه کنید. ما عزیزان نمیتونیم با عمل به اون قرب واقعی برسیم، چون عمل واقعا محدوده. مثلا حالا این شب قدر میگرم ما چند تا عمل میتونیم انجام بدیم، یا گاهی وقتا ما میتونیم با آرزوی بلند، با نیات صادقه که پیامبر فرمود فاسأل الله ربکم به نیات صادقه، میتونیم با نیات صادقه و بلند خودمون رو ثواب زحمت 124,000 پیغمبر کنیم. این خیلی مهمه ها. با پرواز بلند، با نیت بلند، با آرزوی بلند میشه انسان خودشا سهیم و شریک در زحمت 124,000 پیغمبر کنه، میتونه خودشو شریک در زیارت امام حسین کنه. خب حالا بالفرض ما کربلا هم که بودیم همه کاری که نمیتونستیم بکنیم، حالا که نیستیم، حالا میگیم یا لیتنی کن معکم، با آرزوی بلند میتونیم به دست بیاریم. کاش که ما هم بودیم، کاش که ما در جنگ صفین بودیم. یه وقتی یه شخص اومد پیش امیرالمومنین بعد از جنگ صفین، عرضش آقا جان چه کنم، یه برادری داشتم خیلی ناراحتم، دوست داشت بیاد خدمت شما بجنگه. حضرت فرمود دوست داشت با ما باشه؟ عرضش بله آقا جان خیلی دوست داشت. حضرت به این مضمون فکر میکنم توی کلمات قصار 12 نهج البلاغه باشه، فرمود نه تنها ایشون بلکه اونهایی که در ارحام مادرانشون هستن، اسلاب پدرانشون هستن، عده‌ای هستن که در جنگ شرکت کردن، اونایی که دوست داشتن و آرزو کردن.
درست.
ما در این شب آرزوهامونو بالا ببریم، آرزوهای قشنگمون رو در این شب، نیاتمونو بالا ببریم، دعا پرواز دعاهامونم رو بالا ببریم. حالا ما میتونیم در رأس همه ادعیه‌ای که داریم، در رأس همه دعاهایی که داریم، دعا کنیم به صاحب شبمون، به صاحب امرمون، حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا. حقیقتا حالی پیدا کردیم برای ظهور امام زمانمون، دعا کنیم
انشان.
که تا نیاید گره از کار بشر وا نشود، اون وقت سودش به خودمون میرسه. خود امام زمان فرمود اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم، شما دعا کنید این سودش به خود شما میرسه، این فرج در گشای خود شماست. هم ما زودتر اون حکومت سر تا سر قسط و عدل و داد رو درک میکنیم، شاهد این همه ظلم و جنایت و ستم در جهان اسلام، در این عالم بشریت نیستیم. آقای امام زمان هم حجت خداست، اونم اگر یادش کردیم یادمون میکنه، فرض کرونی از کرکم اونم دعامون میکنه.
بله.
اگر ما رفتیم تو این تکیه، رفتیم تو این مسجد، رفتیم تو حسینیه، رفتیم تو این مکانی که قرآن رو سر گرفتیم دعا کردیم، قطعا امام زمان کنار قبر مخفی مادر زهرا دعا میکنه، قطعا پشت مقام ابراهیم دعا میکنه، قطعا کنار قبر آقا و مولا جدشون ابا عبدالله دعا میکنه. اون وقت دعا کردن ما کجا و دعای حضرت بقیت الله الاعظم کجا؟
بنده.
در هر صورت از هر بعد و زاویه که ما نگاه کنیم میبینیم نفعش به خود ما میرسه. لذا امشب شب استجابت دعاست، با اون آداب دعا کردنی که اومده، که حالا انشاءالله در بخش دیگه اگر فرصت بشه اشاره میکنیم که چرا ما اهل بیت رو واسطه قرار میدیم، قرآن رو واسطه قرار میدیم، با وساطت و شفاعت این قرآنی که رو سر میگیریم، با این اسماء حسنایی که اهل بیت و طهارت هستن، خدا در قرآن فرمود لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، به همین اسما خدا رو صدا بزنید. امام صادق فرمود والله نحن الاسماء الحسنا، به خدا ما اسماء حسنا هستیم. ما در از این واسطه، از این راه وارد میشیم، از این مسیر وارد میشیم و بعد هم همه چیز مهیاس رو هم داره الله. هم شب گفتیم گیرندگیمون بسیار بالاست، گیرندگی رحمت الهی، هم دلها شکسته است، خدا میگه انا فی قلوب منکسره، من تو دلهای شکسته هستم، هم دلها شکسته است، سعی کنیم هم که هست این شب بریزیم به این چشم گناهکارمون، بگیم ای چشم خجالت بکش، امشب دیگه خودت رو شستشو بده، به این دل بگو ای دل سنگ بشکن، امشب دیگه جاشه، امروز امشب دیگه موقعشه که بشکنی. و خدا میگه من تو اون دلهای شکسته هستم. یکی از علتی که دعاهای ما مستجاب نمیشه، چون ما دلهای قسی داریم خدا رو صدا میزنیم، مثل حضرت یونس. حضرت یونس چطور داد میزد؟ گریه کرد تو شکم ماهی.
بله.
سبحانک لا اله الا انت، اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تا دعا جو شد. باید با تضرع، با زاری صدا بزنیم خدای متعالمون رو. و ذکر صلوات خیلی میتونه در استجابت دعا مؤثر باشه. قبل از این که میخوایم دعا کنیم، اول صلوات رو داشته باشیم، صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
ما در دعای کامل نگاه کنید، در دعای عرفه رو نگاه کنید، در دعای ندبه رو نگاه کنید، تام ذکر صلوات اومده.
درسته.
اینه که ذکر صلوات اول و آخرش خیلی میتونه مؤثر باشه. و حالا مسائل دیگه‌ای که حالا کوتاه مدته و در این فرصت باید صحبت بکنیم همینه، و الا یک سری از موارد استجابت دعا طولانی مدته که حالا ممکن همون شب ما فرصت نکنیم، که حالا تا اونجایی که در دستمون هست، مثلا حق الناس گاهی وقتا لقمه ها حرامه، نمیگذاره دعاها به اجابت برسه.
طبعا.
اینها پرده میندازه، اینها رو باید در جای خودش رو اگرم امشب هم میشه بریم بالاخره حق الناس، حق و حقوقی اگر به گردنمون هست بریم اینها رو ادا بکنیم، که حالا در بحث افرادی که چهار گروه داریم که متاسفانه اینا بی بهره هستن، در یه فرصت دیگه خدمتتون عرض میکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم حاج پور موسوی عزیز. آقای دکتر احمدی، بعضی ها مقید هستن که اعمال خاصه شب قدر رو به جا بیارن در لحظات معنوی این شبها و این ساعت. از اعمال خاصه‌ای که وارد شده برای شب قدر برامون بفرمایید و اشاره بکنید به این اعمال که شنوندگان عزیز و ارجمندمون که حالا قصد دارن انشالله امشب و در دیگر شب قدر شب 23 این اعمال رو به جای بیارن بتونن به راحتی این کار رو بکنن. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. قبل از بیان اعمال شب قدر این نکته رو تأکید کنم با تایید فرمایشات جناب آقای موسوی. ببینید این رو باید خیلی بهش توجه کنیم، تأمل کنیم. اجابت دعای ما خود همین دعاست. داستان معروفی که مولانا در مثنوی ذکر میکنه که یک عارفی دعا میکرد، همیشه شیطان میاد سراغش میگه خب چه چیزی گیرت آمده، این همه دعا کردی، کو لبیک، کو اجابتی.
بله.
او دچار یأس میشه، نومید میشه و دست برمیداره از دعا کردن و خوندن، که بعد میگن خضر نبی و روز ظاهر میشه، میگه خود این دعا کردن اجابت و لبه که حق، اگه او نمیخواست دعای اتفاق نمیفت. خود دعا خواندن، ما دعا رو با سوال دو چیزه، کسی فقط درخواست داره، خود دعا این هم کلام شدن با خداوند، کلام شدن با، اشاره کردن جناب موسوی، با اولیای الهی در این شبها بزرگترین توفیق است. لذا اجابت این اولین و مهمترینش حضور در این جلسات، فضایی است که ما با اولیای الهی خداوند را می‌خوانیم. توفیق خواندن خداوند، هم کلام شدن با اولیای الهی، هم کلام شدن با خداوند است. چقدر ببینید برای حضرت موسی این شیرین بود که هم کلام با وحی با خداوند شد. ما به نوعی پایین‌تر و به مراتب دیگه هر کسی میتونه با خداوند هم کلام بشه. اما امشب چون شب قدر هست، آدابی که استاد اشاره کردن در منابع دینی وارد شده، بخش اعمالی وارد شده که اینا همه کمک میکنه ما یک حضور بهتری داشته باشیم.
بنده.
یک آمادگی و تهیوی بیشتری داشته باشیم. ضیافتی است که هر کسی این ضیافت رو بخواد بیشتر درک کنه، با یک سروز مرتب تری، با تهیوی قبلی، با توجه بیشتری شرکت کنه، قطعا ازش میتونه بهره بیشتری ببره. از جمله آدابی که برای این شب وارد شده، غسل شب قدر است که هنگام غروب آفتاب تأکید شده در این موقع انجام بگیره، گرچه بعدش هم میتونه ولی بهتره که هنگام غروب آفتاب باشه به نیت غسل شب قدر. بعد از اون نماز ویژه‌ای هست که این نماز دو رکعته، هر سه شب قدر میتونه این نماز شب قدر رو بخونه که بعد از حمد 7 سوره توحید رو میخونه. بعدش هم ذکر استغفار هست که بعد از همین نماز هست. نمازهای ویژه‌ای که باز برای شب قدر هست، نماز صد رکعت نماز وارد شده که اساساً اینها همه چون بهترین ذکر خداوند و بهترین معاشقه با حضرت حق نماز هست، لذا بیشترین نماز در شب قدر وارد شده، یعنی همین نماز صد رکعت هست که حالا بخش از اینا تاکید شده با سوره توحید، ولی حداقل همون یک بارش هم بخونه از نمازهایی است که این شب وارد شده. از جمله چیزهایی که این شب وارد شده، دعاهایی است مثل دعای جوشن کبیر که بر این شب وارد شده که خب مرسوم هم هست بین مؤمنین در این شبها خونده میشه، تلاوت آیات کلام الله که شب قرآن هست اساسا. از چیزهایی که وارد شده و مرسوم هست، دادن خیرات هست، کمک به نیازمندان هست که ما اینا هم جزو آداب و اعمال این شب باید فرض کنیم. هر کسی هر مقداری، هر میزانی میتونه، به خصوص وضعیت جامعه ما، بسیاری هن که نیاز دارن، بسیاری از کسانی هن که دیه بده کارن، واقعا افرادی نیستن تعمدن این کار رو انجام داده باشن، گرفتار شدن، زندانن، خانواده هایی بی سرپرستن، ایتامی هستن، اینا همه نیاز دارن، این کمک به اونها. نیکی به نزدیکان، توجه به اونها، از بحث‌هایی است که این شب‌ها سفارش شده که عرض کردم همه اینها اجر و پاداش مضاعف داره. از جمله اینها مراسمی است که در کتب دعایی ما وارد شده، تو روایات هست، قرآن بر سر گرفتن و با اون برنامه خاصی که الحمدلله در همه مساجد و اماکن است. و یک چیزی را که توجه کنیم، گرچه خواندن خداوند در هر جا در هر مکانی توفیقی است، قطعا دعا در اماکن عمومی، در مکانهای مثل مساجد، ثواب و اجر و پاداش بیشتری داره. هم همدلی است، همطور که اشاره فرمودن جناب آقای موسوی، با دیگران در حق دیگران دعا کردن، جمعی دعا کردن، کردن، جمعی خدا رو خوندن، قطعا اجر و پاداش و لذت و حظ بیشتری داره. البته این معنایی نیست که ما اگر بریم تو جمع ریا میشه، سمعه میشه، نه، این مکانها هست، با هم بودن هست، درست. دلها به هم پیوند میخوره. سایر آداب دیگه‌ای که میتونن به مفاتیح جنان، به بخش همین شبهای قدر مراجعه کنن و از اون استفاده کنن، ولی قطعا ذکر و یاد و نام خدا در این شبها بهترین هدیه خواهد بود. به خصوص یادی کنیم از کسانی که بر ما حقی دارن، از اساتید ما، معلمای ما، پدر و مادر ما، همسایگان، همه دوستان، همه کسانی که حق دارن، تا کسانی که حق بالاتری در جامعه دارن، رهبران دینی، پیامبر عظیم الشان، حضرت بقیت الله، ائمه، اطهار و کسانی که به عنوان راهنمایان جامعه، تأمین کنندگان امنیت جامعه ان، که شبها تو این مراکز و مساجد به ذکر و یاد و نام خدا میپردازن. خداوند در سوره حج آیه‌ای داره، بسیار بسیار این آیات جالب هست، که از اونجایی که مرحوم علامه میگن اولین آیاتی است که راجع به اذن جهاد داده شده،
بله.
بعد میگه ولولا دفع الله بعضهم لبعض لحدم السوام، میگه اساسا کسانی هن که باید دفاع کنن تا از اماکن دینی، مساجد، کنیسه ها، کلیسه ها اینا بمونن، چون در آن نام خداست. و این مکن نام فلرز اقام و صلات و آتو. اصلا فلسفه جهاد و امنیت این که مردم به راحتی بتونن در امنیت خاطر ارتباط با خدا و بین خودشون. علامه میفرماین که ایتاء زکات یعنی نماد ارتباط صحیح مردم بین خودشون. زکات صرفا زکات مالی نیست،
درسته.
میگه انسان برای تعالی دو بال میخواد، یکی ارتباط سالم با خداوند، یکی ارتباط سالم در جامعه است، که همه اینها مدیون کسانیم که جهادشون با ایثار خونشون امنیت رو در جامعه فراهم کردن، تأمین کردن، که ما میتونیم این شبها در این اماکن مقدس باشیم با نگاه قرآن. همه اماکن مذهبی، حتی کلیسا و کنیسه هم محترمن، باید برای حفظ اونها تلاش کرد، چه برسه به مسجد و اماکنی که مؤمنان جمع میشن و در اونجا خدا را میخوانن.
بله، خیلی متشکرم جناب دکتر احمدی. ما تشکر کنیم از همه عزیزان نیروهای امنیتی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح که این شبها با امنیتی که ایجاد میکنن این زمینه رو ایجاد میکنن که مردم عزیزمون در آسایش و در کمال آرامش به راز و نیاز با خداوند خودشون بپردازن. یه فاصله کوتاهی میگیریم، باز میگردیم و لحظات پایانی ویژه برنامه باران رحمت رادیو اقتصاد رو با افتخار تقدیم میکنیم.
منو توی گناه گرسه خوردی، ولی یه دفعه هم چون آبرومو نبود، منو توی انتظار روز توبه یه بند موندی، همیشه رو گناه یه پرده ای پوشوندی. الهی Yeah. امشب چه زی سرسری نیره شلا دلن چو بفرست کنار حرم سزال یبی عبدالله مناجات چو میخواییم از کنار زریه رو غیه بخونیم الهی
لحظات پایانی ویژه برنامه باران رحمت از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم شما عزیزان میشه. خیلی ممنونیم که همچنان با ما همراه هستید در دومین شب از شبهای پرخیر و برکت قدر در محضر اساتید بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی پور موسوی و حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر احمدی هستیم که از آغاز تا کنون خدمتشون بودیم و از نکات ارزشمندشون بهره مند شدیم. خواهش میکنم در این لحظات پایانی با ما همراهی بفرمایید. حاج آقای پور موسوی عزیز، باز هم از آداب دعا در این شب عزیز بفرمایید و از آدابی که اگر رعایت بشود این لحظات معنوی بهتر و بیشتر درک میشه و قدری هم بپردازیم به آداب خاص این شب از جمله قرآن به سر و فلسفه قرآن به سر و اشاراتی که در این زمینه میفرمایید. در خدمت شما هستیم.
بله، در رابطه با مسئله آداب قبل از آن من اشاره داشته باشم که بحث اون دعا کردن، در مورد دعا کردن باید مستحضر باشیم هممون.
بله.
هر دعایی رو که بنده میکنه از سه اثر خارج نیست. آقای امام سجاد فرمودن گاهی موارد مصلحت نیست، خب
بله،
گاهی وقتا مصلحت هست، گاهی وقتا تو همین دنیا خدا جواب میده، حاجتشو میده، گاهی موارد مصلحت نیست برآورده بشه، به جای این دعا یک بلایی رو دفع میکنه. و نکته سوم، گاهی موارد اثر دعا فردای قیامته. فکر نکن عزیزانی که میگن ما چقدر گریه کردیم، چقدر اشک ریختیم، چقدر ناله زدیم، چقدر دعا کردیم اما به اجابت نرسید. گاهی وقتا ما که نمیدونیم، خود قرآن هم میفرماید عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم. خیلی از چیزها به ضرر ماست، ما فکر میکنیم که به نفعمون، همانطوری که فکر میکنیم به نفعمون اما به ضررمونه. گاهی موارد فردای قیامت خدا میگذره، چون تو این دنیا مصلحت نیست، اما فردای قیامت اونقدر خداوند عنایت میکنه به بنده که بنده میگه کاشکی یک دعای من مستجاب نمیشد و من امروز تو قیامت این همه ثواب رو میبردم. ببینید خداوند که نمیگذاره هیچ اشکی هدر بره، هیچ ناله‌ای، هیچ گریه‌ای. آقا میگه من 20 سال، 30 سال، 50 سال دارم تضرع میکنم، گریه میکنم، اثر نداشته. چرا اثر داره؟ یا تو این دنیاست یا رفع بلا میکنه یا فردای قیامت اون همه پاداش رو بهش.
بله حاج، حالا با توجه به اینکه در رادیو اقتصاد هستیم و شاید خیلی از دعاهای خیلی از مردم عزیزمون هم تو این شبها مسائل اقتصادی باشه، رزق و روزی باشه، این رو از طریقی بیان بکنن، از چه طریقی با خدای خودشون مطرح بکنن بهتر هست؟
بله، ببینید در رابطه با دعا کردن مسائل اقتصادی، ما وقتی که میگیم فرج امام زمانمون، نه این که دیگه دعای دیگه رو نداشته باشیم.
درسته.
حتی اومدن سوال کردن از امام معصوم، فکر کنم امام جعفر صادقه، که ما بعضی مواردیم تو مراسم روزه اما برای گرفتاری خودمون گریه میکنیم. حضرت به این مضمون فرمود خوبه برای خودتون گریه کنید. ما که میگیم برای فرج امام زمان، یعنی فرج امام زمان رو رأس تمام کارهامون قرار بدیم. و الا کی بعدش میاد که زندگی خوبی داشته باشه، اقتصاد خوبی داشته باشه؟ کی بعدش میاد که دستش پر باشه؟ بالاخره بعضی وقتا ما بگیم دارندگی بالندگی است.
بله.
باید اقتصاد پویا باشه. ببینید در دنیای امروز چه میکنن؟ اسلام نباید ضعیف باشه. همین اسرائیل قده سرطانی نگاه کن چه شرکت‌هایی رو در تصرف خودش گرفته، چطور داره در اقتصاد کار میکنه. خب ما مسلمان ها چرا زرنگ نباشیم؟ خب ما هم باید زرنگ باشیم. ما یکی از دعاهامونم، حالا در رأس همه دعاها که فرج آقا و مولامون امام زمان هستش، با این بلند همتی که عرضه داشتیم، گاهی موارد در اقتصاد خودمونم دعا کنیم، هم برای خودمون هم برای دیگران دعا کنیم. خب اولیاء الله به ما یاد دادن شما همین دعای روزمره رو